جاپارسا بناب در شرایط فعلی خیلی برای ایران مهم و حساس بود. اگر ما واقعا یک حاکمیت ملی، دولت ملی داشتیم، به ویژه با این تنشایی که سر منابع انرژیه، یعنی دقیقا ایران میتونست یه جایگاه و یه پایگاه بسیار بزرگ برداشت.
اگر به تاریخ مراجعه بکنید میبینید که در زمان ملی شدن صنعت نفت، شما اگر توجه کنید که دکتر محمد مصدق و یاران نزدیکش که بهش از هر نظر به ویژه از نظر فکری خیلی نزدیک بودن، مثل احمد رضوی، دکتر حسین فاطمی و غیره، اینها در میگن تشخیص داده بودن که آمریکا روی نفت ایران نظر داره. اون زمان 80% نفت ایران مال انگلستان
بیپیه،
یعنی اون کمپانی معروف کمپانی نفت ایران انگلستان که بعدن شد بیپی دیگه، بریتیش پترولیوم. اون زمان اینا متوجه بودن که آمریکا در ایران نظر داره روی نفت ایران، ولی انگلستان حاضر نیست این نفت رو بده به آمریکا.
دقیقاً
اینا اومدن خط سوم رو اونجا پیاده کردن، گفتن ما به هیچ کشوری امتیاز نمیدیم و نفت رو میخوایم ملی بکنیم.
دقیقاً
یعنی اینا ببین اینا اونا داشتن مبارزه خودشون رو میکردن، مبارزه انتر امپریالیستی، یعنی دو تا کشور امپریالیستی که با هم بودن همیشه در جنگ علیه شوروی، جنگ علیه فاشیسم با هم بودن. این دو کشور بعد از اینکه جنگ جهانی تمام شد، در بعضی از کشورها من جمله در ایران به جان هم افتادن.
بله.
و یکی میخواست بگی که من این نفت رو میخوام، اون یکی میگفت نه من بیره از اون 10% به تو نفت نمیدم، همین 10% رو باید داشته باشی ما میگیم، یعنی اون بی پی کمپانی نفت ایران انگلیس اینو میگفت.
بله.
آمریکا حاضر نبود. بالاخره 28 مرداد تعیین تکلیف معلوم شد، انگلستان رفت همون 10% و 20% راضی شد، 80% آمریکا برد.
بله بله متاسفانه
این که خیلی مهمه در تمام کشورهای این سیت میکنه. فقط علت این که امروز در آمریکای لاتین ما کشورهایی میبینیم که یکی بعد از دیگری از بازار نئولیبرالیسم آمریکا خودشون رو نجات میدن، جلوی خصوص سازی رو میگیرن، جلوی این کمپانی های بزرگ انحصاری مالی رو میگیرن که بیان در اون کشورها به تحت نام تجارت، تحت نام تجارت آزاد، تحت نام بازار آزاد به تاراج اموال طبیعی و منابع طبیعی مردم بپردازن. امروز میبینید که میان رفراندوم میذارن در کشور بولیوی و اکوادور، از مردم میخوان مردم ما باید این منابع رو ملی کنیم یا نه. مردم هم میریزن توی خیابونها، چون مجلس هاشون کاملا طرفدار مردم نیستن، میریزن در رفراندوم ها شرکت میکنن، رفراندوم میکنن که بله فلان کمپانی انرژی باید ملی بشه. همان حرکتی که در ایران ایرانیان دکتر مصدق 60 سال قبل در ایران انجام دادن. از اوضاع استفاده میکنن، میدونن که آمریکا در یک باتلاقی فرو رفته به اسم باتلاق جنگ در افغانستان و عراق و کشور سوم که اصلا اینجا گروه های به اصطلاح دست جمعی مطبوعات و اینا نشون نمیدن. آمریکا امروز در دو کشور نمیزنگه، آمریکا در سه کشور به طور رسمی میزنگه، حالا در کشورهای دیگه هم حضور نظامی داره، ولی در سه کشور رسماً و رسماً دیگه جنگه. یکی عراقه، یکی افغانستانه، سوم پاکستانه که اون طولانی‌تر و استراتژیک‌تر، مهم‌تره، هم به خاطر وسعت پاکستان، جمعیت پاکستان، موقعیت پاکستان در ارتباط با چین. اینی که فردی مثل مورالیس یا فردی مثل کوریا رئیس جمهور اکوادور، اینا میدونن که آمریکا در حال حاضر نمیتونه یک زپه جنگ بزرگی در اونجا علم بکنه، بر اونجا از موقعیت همین تاکتیکی که اتفاق افتاده است بهترین استفاده را میکنن. این به معنی نیست که اونا ممکنه شکست نخورن ها، خیلی امکان داره بعدا شکست بخورن، ولی این حرکت باید از طرف ملت ها، از طرف دولت ملت ها انجام بپذیره. و در آمریکای لاتین ما میبینیم که یکی بعد از دیگری اینا میرن پای اینکه اون وابستگی عجیب غریبی که به اقتصاد آمریکا، به بازارهای آمریکا، به کمپانی‌های بزرگ آمریکا داشتن، اینا را به اصطلاح یواش یواش بگیرن. و شما اگر توجه کرده باشید اخیراً الیور استون، اون هنرمند بزرگ، اون کارگردان بزرگ آمریکایی که فیلم‌های بسیار بسیار بزرگ سیاسی بله. در این 20 سال گذشته در آمریکا تهیه کرده، اخیراً رفته در آمریکای لاتین یک فیلم مستند تهیه کرده به اسم مثلا ترجمه میشه به سوی جنوب، یعنی جنوب غرب قاره آمریکا.
بله.
برزیل گرفته آرژانتین تا اکوادور تا ونزوئلا. و در این فیلم مستند که بخشاشونو من تماشا کردم، در یه بخشش دولت مردان کشور برزیل میان به صندوق بین‌المللی.
بله.
صندوق بین‌المللی پول میگن آقا ما چقدر به شما مقروضیم، اونا میگن اینقدر و نشون میدن. برزیل یکی از کشورهایی بود که تا 3 سال گذشته مقروضترین کشور بود به صندوق بین‌المللی. اونا وقتی که مقدار رو به لولا نشون میدن، لولا و همکارانش میگن که بفرمایید ما اومدیم قرض خودمون رو بپردازیم. در این فیلم داکیومنتری، در این فیلم مستند، در یه نشون میدن که IMF International Monetary Fund، صندوق بین‌المللی پول، رد میکنه، میگه نه بهتر شما مقروض بمونید.
بله بله.
اینا اونقدر، یعنی این جریان، اینو به صورت مستند در فیلم نشون میده که اینا به هیچ وقت حاضر نیستن که این کشورها مستقل باشن. و
دقیقاً
سلمن صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اینها به صورت وسیعی محمل‌های بزرگی هم برای این واقع.
بله جناب پارسا بنام، این فرصت رهایی نسبی مردم در آمریکای جنوبی که امروز به دست آوردن، غیر از همت خودشون یه نکته بسیار مهم دیگه هم هست، و اون این که تمرکز اصلی نیروهای آمریکا، چه نظامی و چه تشکیلات اطلاعاتی و غیره، رو بیشتر در خاورمیانه به علت اون حیاتی بودن و حساس شدن هرچه بیشتر نفت و انرژی، و بعد هم در همین رابطه با جلوگیری از رشد چین و شوروی میشه دید.
بله.
و هند همینطور. یعنی اون فرصتی داده شده بله. که اونا یه مقداری بهتر بتونن در راستای به دست آوردن حاکمیت ملی تلاش کنن.
این دقیقاً نشون میده که اینها مخصوصاً فردی مثل مورالس در بولیوی و کوریا در اکوادور، چون بولیوی و اکوادور خیلی خیلی ثروتمندن مثل کشورهای اوپک، خیلی ثروتمند. اما اکوادور که نفت زیادی داره از اعضای اوپک، بولیوی هم خیلی خیلی منابع طبیعی داره مخصوصاً مس. اینکه اینها میدونن که اگر برن به سوی استقلال خودشون رو کسب بکنن، از موقعیت میتونن استفاده بکنن، برای اینکه آمریکا با دو مسئله بزرگ روبروست و فعلا نمیتونه به این کشورها حمله نظامی بکنه، کودتا بکنه.
بله بله.
خیلی قویان اینا، مردم پشتشون از تضارب گذشتن استفاده کردن، نیروهای امنیتیشون رو قوی کردن. آمریکا نمیتونه به آسونی در این کشور کوتاه. آمریکا فقط میتونه حمله نظامی بکنه. دیگه آمریکا اون آمریکای زمان مصدق و زمان سوکارنو نیست که بره در یک کشوری بدون یک سرباز پیاده بکنه اونجا کودتا بشه.
بله، هژمونی شبیه رفته
دیگه. به پاناما بینسو دیگه در هیچ کشوری نتونست با موفقیت کودتا انجام بده. مگر اینکه حمله کرده به اون کشور.
بله کلونی.
بله حمله کرده، حمله نظامی کرده.
بله دقیقا.
تمام این کشورها را که من اسم بودم بهترین شونم عراق و افغانستان و پاکستان دیگه.
بله دقیقا.
اونا میدونن اینو. دنت از این جران استفاده از طرف دیگه همین آقای مورالز میدونه که لولا درسته که مثل مورالز نیست، مورالز بیشتر چپه، بیشتر چشمندازهای سوسیالیستی داره تا لولا، ولی لولا هم به اون نزدیکتره. اینکه لولا نمیاد که جلوی آمریکا بسلا و جلوی مورالز بیاد از آمریکا حمایت بکنه، چون خودش هم میخواد که این کشورها بیان و قدر قدرتی برزیل رو در اون منطقه بپذیرن، که برزیل یک رقیب بالقوه، اگر بالفعل نشده بالقوه برای آمریکا. یعنی که از این جریان مورالز استفاده میکنه که بالاخره اگر یه درگیری بشه خیلی امکان داره که لولا 100% با آمریکا نره، یا رئیس جمهور آرژانتین با آمریکا نرن، بیان طرف همه مورالز.
بله.
جریان یعنی دقیقا مثل زمان مصدق که متوجه شدن که انگلستان و آمریکا پونت زنگی که روی نفت ایران انجام میدادن نمیتونستن بیان ایران رو بگیرن. بعدن شما اگر توجه کنید دیگه وقتی که آمریکا انگلستان هژمونی آمریکا رو پذیرفت، افرادی مثل چرچیل اینا دیگه قبول کردن. گفتن دوران امپراتوری قدر قدرتی امپراتوری بریتانیا تمام شده. ما باید حمایت چتر آمریکا رو بپذیریم، همون 10% 20% شون رو داشته باشیم.
دقیقاً. جان پارسا میگم در هم
این موقعیت استفاده میکنه.
دقیقاً.
جوهای مترقی ها.
بله، دقیقاً. جان پارسا در زمان مصدق همین نمیتونستن دیگه حمله کنن و نمیتونستن کاری بکنن. فقط تنها راهشون کودتا بود. یعنی مصدق اینا رو جایی قرار گذاشت که اینا هیچ رو کاری نمیتونن بکنن. مگر اینکه با عوامل مزدور داخلی مثل دربار و کاشانی و غیره از قسمتی از خود مردم.
بله,
بله. بعد بیان. بله اینی که
من یک داکیومنتی یک سندی دارم، شما میدونید که هم وزارت امور خارجه انگلستان، هم وزارت امور خارجه آمریکا و حتی آژانس‌های امنیتیشون من جمله CIA در آمریکا و MI16 هم در
MI6 انگلستان. بله.
سال مدارک و اسناد میدن به خارج از اون، یعنی دیگه پایدانی نمیکنه.
بله بله.
که مردم دسترسی نداشته باشن.
دیکلاسیفای غیر محرمانه.
هست که یک سند کوتاهی هست که زمانی که دکتر مصدق تو لاهه بود، رفته بود تو لاهه، حتی پنج سال میشته مردم ایران
در دادگاه لاهه،
حتی پنج سال میشته ملی مردم ایران حمایت بکنه و در مورد اون صحبت بکنه، همون روز چرچیل رفته بود به پارلمان انگلستان و گفته بود که دکتر مصدق اومده و در لاهه ایشون میخواد در مقابل ما بیسته. و حتی اونجا مقایسه کرد، گفت ما انگلستان دو تا دشمن داره که یکی میخواد از طریق زنگ و ارتش به سراغ ما بیاد، یکی هم دکتر محمد مصدقه. اون یکی رو منظورش ماهو بود.
بله.
مصدق و ماهو هر دو نسبت به کارهایی که میکنند تعصب دارند و همین تعصب منجر به لجبازی و یک دندگی آنان شده است و به مذاکره فرصت نمیدهند.
چه آموزش های خوبی است برای مزدوران از اون روز تا امروز که مرتب تکرار میکنن.
ما او برای حمله به نیروهای غرب در کره بیش از 1,000,000 داوطلب به مرز فرستاده و مصدق به هلند رفته است تا با نطق و مصاحبه حملات تازه‌ای به ما کند.
بله.
زیان عمومی این مبارزه لفظی کمتر از حمله سیلانس های قریب الوقوع داوطلبان ما او به کره نیست. یعنی میگه که ایشون لفظی میکنه. دکتر مصدق از طریق صحبت، اون یکی از طریق فرستادن نیرو، ولی ایشون از اون برای ما خطرناکتر.
بله دقیقا.
ایشون رفته تو لاهه. خیلی جالبه. این در واقع من نقل قول مستقیم میکنم از حرف خود آقای
چرچیل
در پارلمان انگلستان در 3 ماه می سال 1952. دقیقاً روزی که دکتر مصدق
در دادگاه
در لاهه، بله، اونجا دقیقاً میگه که ما اینک در برابر دو مخالف مبارز قرار داریم، مصدق و ما، هر دو نسبت به کارهایی که میکنن تعصب دارن. و ادامه میده و مسلماً شما میبینید که بعد از این تاریخ هست که دیگه اونها یواش یواش در ایران متوجه میشن که نمیتونن مصدق و سرنگون بکنن، نتونستن از طریق ایجاد عدم ثبات یا بی تثبیتی در و تحریم نفت ایران نتونستن دکتر مصدق رو ساقط بکنن. او میان به آمریکا متوجه میشن و در واقع عبودیت رهبری آمریکا رو میپذیر
به ناچار.
بله ناچار. و بعدا هم که میدونیم در مصر این اتفاق افتاد.
بله.
اندونزی هم این اتفاق ها افتاد که اول نیروهای ملی پیروز شدن، نیروهای استعمارگر قدیم رفتن، ولی بعدا آمریکا اومد یا از طریق کودتا مشخصا یا از طریق اخته کردن.